سلام به شمایی که همراه ما هستید و صبحتون رو با ما به اشتراک گذاشتید با صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
ای صبا گر بگذری بر کوی مهرفشان دوست، یار ما را گو سلامی، دل همیشه یاد اوست.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر
نه هر مخاطب و هر حرف و هر حدیث خوش است، که جز با تو که جز تو با دگرم نیست ذوق گفت و شنود. الهی به امید رضایت تو. به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. الهی که صبحتون شاد باشه. صبح اول هفته شنبه 28 تیر ماه 1399 هجری شمسی. الهی شکر اول هفته اومد و با انرژی تمام به لطف خدا به اتفاق همکارانم در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم یه بار دیگه با یه صبح و گفتگوی دیگه. الهی که صبحتون رو خوب آغاز کرده باشید، در ادامه روز هم با همین حال خوب و خوش طی بکنید. اگر احیانا حالتونم خوب نباشه تفسیر به خوب بکنید اون حال رو، بلکه اتفاقات خوب پی این بینش خوب براتون اتفاق بیفته. خدا رو شکر میکنیم شنبه اول هفته با این مجله صبحگاهی و موضوعاتی که عرض میکنم میخوایم خدمتون باشیم. میخوایم سراغ افزایش نرخ سود بانکی بریم. البته اسمشو افزایش نرخ سود نمیشه گذاشت، یه حرکت پلکانی کردن که مثلا بگم نرخ سود رو بالا بردیم. ببینیم آیا این نرخ سود و افزایش اون، این نقدینگی که حالا فعلا داره با بورس کشتی میگیره، هی روزی 1000-1500 میلیارد تومان میره تو بورس، بلکه بیشتر، یکم کمتر، یه روز بیشتر، خلاصه با بورس بازی میکنه دیگه، یعنی با آتش بازی کردن شنیدید، همین کارو داره با بورس میکنه. ببینیم آیا با این افزایش نرخ سود اتفاق میفته یا نه. بحث حرکت نقدینگی به سمت بورس اصلا میخواد چیکار کنه و اینکه تا کجا جلو میره، بالاخره آمپری داره دیگه، نمیشه که از آمپر رد نمیشه که از یه عددی، که تا یه عددی میده، اون عدد چه عددیه. سراغ بحث مالیات در بورس هم میریم، اصطلاحا هم میگن بازی دولت در، یعنی بازی مالیاتی دولت در زمینه بورس. ببینیم دولت از مقابل بورس آیا مالیاتی هم دریافت میکنه، چقدر دریافت میکنه، اصلا دردی رو دوام میکنه به غیر از اون عرضه‌هایی که کرده، ETF هایی که ارائه داده، چقدر به بورس کمک میکنه. خدمتتون عرض کنم که سراغ یارانه بنزین هم میریم. نمیدونم این یارانه بنزین رو شاید نزدیک 2 سال بود دربارش حرف میزدیم، 2 سال بلکه بیشتر. NGO های اومدن هی از بنزین گفتن آقا بنزین ارزونه، از آب معدنی ارزون تره، النه بلنه، اینقدر هی جلو رفتن تا یه دفعه قیمت بنزین اصلاح شد. چجوری اصلاح شد؟ شاید به بدترین شکلی که بعد اصلاح میشد. زمزمه های میاد از این که این یارانه بنزین تو جیب ثروتمندا میره. خب پس برای چی اصلاحش کردید؟ همون اول درست اصلاحش میکردید دیگه. صحبت اینه که یه بحثی در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی چند سال بود مطرح بود که آقا به کارت سوخت خودرو این یارانه رو اختصاص ندید، به کد ملی آدم ها اختصاص بدید که اگر ماشینم نداشت حقی ازش تزیع نشه. سراغ این موضوع خواهیم رفت، شاید مجلس فکری براش بکنه، نمیدونم. و و و خدمتتون عرض کنم که سراغ یکی از نمایندگان محترم مجلس هم خواهیم رفت، از تقریبا 2 هفته گذشته آغاز شده، نمایندگان محترم مجلس روی خط ارتباطیمون میان و اون چی که در کمیسیون های مجلس اتفاق افتاده، حالا ترجیحاً سخنگوی کمیسیون ها به ما میگن در هفته گذشته چه گذشته و این هفته چه دستور کارهایی دارن و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس چه، نگاه های تخصصی کمیسیون ها و چه به اون چی که برمیگرده به نگاه ملی نماینده ها چی هست. شاید این جور مطالبه گری کمک کنه به این که هر روز هفته‌ای که میان صحبت میکنن حرفی تازه داشته باشن برای مردم. انشالله که این حرفهای تازه به اقدامات تازه هم منجر بشه. خب الهی شکر سعی میکنیم به این 3-4 موضوع بپردازیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست، 30010-35 تلفن گویامون هم 27-86-10-35. این برنامه را اگر الان که ساعت 7:09 و 49 ثانی است، بله تقریبا 10 ثانیه مونده بشه 7:10، اگر الان هم نتونستید گوش بکنید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا گوش کنید، اما الان یه امتیازی داره و اون این که اگر از طریق اپلیکیشن ایران صدا گوش کنید و نکته‌ای باشه که بخواید به ما بفرمایید، از همین طریق هم میتونید به ما پیام بدید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بله، به یه زمانی میگفتن آقا چرا این سفته‌بازی هایی که صورت میگیره در بازار مسکن، در بازار خودرو، بازار سکه، بازار ارز، چرا مالیات گرفته نمیشه ازش؟ خب میگفتن چجوری بگیرن مالیات؟ میگه اصلا سر و ته روشنی داره که بخوان مالیات بگیرن؟ میگفتن آقا تو بورس مالیات میگیرن. گفتن بله، بورس از زمان پیدایشش تا الان شما 50 سال قبل رو نگاه بکنید معلومه چه سهامی فروش رفته، چه سهامی خریداری شده، بالا و پایین بورس همه چیزش روشنه. همونطور که میگن بورس اتاق شیشه‌ای و شفاف، این ذهنیت وجود داره، بنابراین میشه همه چیزش رو سر تهش رو بست و حتی مالیات هم ازش گرفت. نمیدونم وضعیتی گرفتن مالیات در بورس چقدره، اما خب به حال یه سرمایه یه وارد بورس میشه، اگر مالیاتی ازش بگیرن مالیات بر ثروت محسوب میشه. علی حال دولت داره تو این حوزه هم یه درآمدی رو کسب میکنه، گرچه با ETF هایی که عرضه کرد 20% هم تخفیف داد که یه جورایی مردم اقبال کنن به این سهام. به حال بورس الان رو نوار افزایشه، کجا این نوار افزایش به تمام برسه من نمیدونم. آقای دکتر کامران ندری، کارشناس محترم اقتصادی، و آقای دکتر بهنام بهزادفر، مدیر محترم آموزش و فرهنگسازی بورس، الان رو خط ارتباطی ما هستن برای این بحث. آقای دکتر ندری سلام عرض میکنم.
جناب آقای راسخ سلام، صبح بخیر.
زنده باشید.
و همه شنوندگان برنامه و همچنین مهمانتون عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهزادفر، سلام و صبح بخیر میگم به جناب عالی، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر ندری، وضعیت بورس، مالیاتی که دولت از این بازار میگیره، بین چهار بازاری که در کشور به حال مشغول فعالیتن، بازار کار و کالا، پول و سرمایه، چگونه است؟ آیا دولت از این محل درآمدی کسب میکنه؟ با ارزهایی که داره صورت میده، با اتفاقاتی که همه میدونن، یه جورایی جهت‌دهی و هدایت و حمایت دولته که در بورس داره این اتفاقات خوب میفته، وضعیت چگونه است آقای دکتر نجی؟
البته راجب در مورد خوب بودن این اتفاقات من یه مقدار تردید دارم.
من بیشتر از یه مقدار تردید دارم، برای همین من خونزا پرسیدم که شما نظرتون رو بفرمایید.
نه، اما در رابطه با مالیات خدمتتون عرض بکنم. ببینید، مالیات سه تا کارکرد میتونه داشته باشه. یه کارکردش کسب درآمد برای دولت، یه کارکردش تنظیم بازاره، و یه کارکردش هم اینه که توزیع درآمد رو میتونه کمک بکنه عادلانه تر و منصفانه تر بشه.
بله، در بورس
یه مقدمه دیگه هم خدمتتون عرض می‌کنم. مالیات میتونه دائمی و موقتی باشه، یعنی شما گاهی اوقات برای تنظیم بازار به صورت موقت میتونید در واقع مالیاتی رو وضع کنید تا اوضاع بازار در واقع سر و سامان بگیره.
بله،
این مقدمه برگردیم خدمتتون. بله، همواره اینطور که الان من میدونم اطلاع دارم، در واقع دولت از معاملات و خرید و فروش هایی که در بازار سرمایه میشه 0.5% در واقع داره مالیات اخذ میکنه. البته تو بعضی از سهام ها هم شما اشاره کردید، یا واحد های صندوق ها تخفیف هایی رو هم قائل میشه. قاعدتا من اطلاعات دقیقی ندارم و قاعدتا باید خالص در واقع درآمدی که دولت از بازار سرمایه کسب میکنه مثبت باشه. این زمانی است که ما به مالیات در بازار سرمایه فقط بخوایم به چشم درآمدزایی برای دولت نگاه بکنیم. اما یه وقت هست به این جنبندی میرسیم که وضعیت بازار سرمایه‌مون، البته این عرضی که دارم خدمتتون میکنم اختصاص به بازار سرمایه نداره، در سایر بازار هم ممکنه این اتفاق بیفته. مثلا در بازار مسکن شما یه مشاهده میکنید، میبینید سفته بازی داره اوج میگیره، در بازار طلا میبینید سفته بازی داره اوج میگیره. شما میتوانید برای تنظیم بازار، برای اینکه بازار در واقع سیر و حرکت معقول و منطقی به خودش بگیره، میتونید مالیاتی علاوه بر اون مالیات هایی که قبلا اخذ میکردید وضع بکنید.
بله،
یکی از مالیات هایی که تو این شرایط، مثلا شرایطی که شما فکر میکنید که در واقع سفته بازی در بازار در بازار از اون حدی که لازمه بیشتر شده، چون میدونیم حالا سخته بازی هم صرفا نمیتونیم ما نگاه منفی روش داشته باشیم، دستگی به حدش نه. هر چیزی تو اقتصاد میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، از یه حدی اگر تجاوز بکنه میتونه نگرانزا باشه. در تمام بازارهایی که شما با حملات یا هجومهای سخته بازانه مواجه هستید، میتوانید خب یه نوعی مالیات رو برای تنظیم بازار و برای کنترل بازار در واقع وضع بکنید. این وضع مالیات برای بر این در واقع اینم خدمتتون عرض بکنم که این روزه یه صحبتی از مالیات بر عایدی سرمایه میشه و میگن که اگر ما بتونیم این مالیات بر عایدی سرمایه رو که حالا اصطلاحا بهش میگن CGT رو در بازار سرمایه اخذ بکنیم، یه مقدار میتونه کمک بکنه این جو سفت بازانه‌ای که در بازار شکل گرفته رو کنترل و مهار بکنه. خوشبختانه اینطوری که گفته میشه، باز دوباره چون میدونید ماها در واقع دستی بر اجرا نداریم، مجریان میگن که امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها فراهم تره. یعنی ما میتوانیم در واقع این CGT رو در بازار سرمایه بگیریم، حداقل به طور موقت میتونیم در واقع اینو بگیریم، اونم برای آرام کردن بازار. ولی از اون طرف هم مخالفان انتقادشون اینه که خب شما نباید تبعیض قائل بشید، اگر میخواید مالیات بر عایدی سرمایه رفع بکنید باید از در بازار مسکن هم بگید. میگم پس در بازار مسکن شدنی تره، امکانش بیشتره، منتها خب تو بازار ارز و طلا و اینجور چیزا چگونه میخواین در واقع این مالیات در عایدی سرمایه رو بگیرید. به هر حال من اینجوری خدمتتون عرض بکنم که از منظر اقتصادی ما اول باید در رابطه با اون جمله آخر شما به یه جمع‌بندی برسیم که آیا این اتفاقاتی که الان در بازار سرمایه داره میفته خوبه، مبارکه برای اقتصاد کشورمون، تاثیر مثبتی داره بر اقتصاد کشورمون. اگر خوبه خب نیازی به مداخله نیست، به قول شما تشویقم بکنیم. در واقع شاخص توی این 4 ماه گذشته نزدیک 250% رشد کرده و خب تشویق بکنیم در آخر تا آخر سال 1000% رشد بکنه.
یعنی آدم مریضم یه دفعه خوب بشه آقای نظری تعجب میکنه.
من این یه بحث دیگه، اول باید در مورد ما، من فکر میکنم هنوز مسئولین کشورمون در واقع مرددن، تردید دارن، نمیدونن این وضعیتی که در بازار سرمایه هست خوبه یا بده. متاسفانه مسئولین نمیتونن، البته اظهار نظرها متفاوته، من خودم در واقع این وضعیت رو برای اقتصادمون مناسب نمیدونم، ممکنه کارشناسای دیگه بگن نه این وضعیت خوبیه. این مسئولین کشور هستن که باید به یه جمع‌بندی برسن. اگر وضعیت خوبه خب به نظر میرسه که خب نباید در واقع قید و بندهایی بگذاریم که این بازار متوقف بشه. اما اگر وضعیت بده، بله ابزار نه فقط مالیات بلکه ابزارهای دیگه هم هست که میشه
مثل دامنه نوسان و
برای کنترل بازار ازش استفاده کنید.
متشکرم از همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر بهزاد فر.
جانم
بله. آقای دکتر شما صلح کلید، یعنی ما هر چقدر بورس رو بزنیم آقای بهزادفر میاد جمع میکنه، خلاصه یک بنای زیبا ازش میسازه. حتی این توانایی شماستی آقای دکتر بهزادفر.
خواهش میکنم
آقای دکتر. به میگن الان بورس مثل بانک مرکزی شده موتور تولید نقدینگی، روزی 1000-1500 گاهی تا 2000 بلکه بیشتر نقدینگی جذب بورس میشه و اعداد عجیب و غریب. میگن خب آیا مالیاتی که دولت از این بورس میگیره مالیات، یعنی انقدر هست که یه جورایی نگاه درآمدی برای دولت به شمار بیاد و این دیگه این که حالا هر چقدرم که بگیره به کم و زیادش کار نداریم، آیا به همون اندازه‌ای که مالیات میگیره به همون اندازه دولت نسبت به بورسی که اینجوری داره رشد میکنه مسئولیت پذیر میمونه؟
ببینید مالیات نقل و انتقال سهام در سال 98 4000 میلیارد تومان بود.
نقل و انتقال.
آره، همین مالیاتی که از بورس داره میگیره.
بله.
مالیات سال 97 سال قبل ترش نسبت به 98 نسبت به 97 500% رشد.
یعنی 5 برابر.
6 برابر یعنی.
6 برابر.
آره. اینکه 500% رشد.
آره دیگه. خب.
برای سال 99 آماری من ندارم، ولی سه ماهه 99 تمام رکوردهای سال 98 شکنده شده.
خب
یعنی حدودی میتونم بگم که سه ماهه اول 99 حدوداً 6000 میلیارد تومان درآمد دولت از مالیات بوده. حدودی دارم میگم. ولی 4000 میلیارد تومان و اون 6 برابر شدن نسبت به 97 آماریه که تازه پیروز اومده. اصلا به همین دلیل شما این برنامه رو تشکیل دادید. چون این آمار اومده می‌خواستیم مقایسه کنیم ببینیم
درسته.
خب دولت داره از این موضوع داره درآمدزایی میکنه از بازار سرمایه و درآمد خیلی خوبی داره نصیب دولت میشه.
اگه این پولا از پول آدامس دولت هم نمیشه ها. میشه؟
ببینید نسبت به مالیات ثروت اگه حساب کنیم حدودا نصف مالیات بر ثروته به نوعی.
خب مالیات بر ثروت که نمیگیریم که.
حدودا 8000 میلیارد تومان دولت سال 98 گرفته این نصف اون میشه. به هر حال یه رقمیه. یه رقم به هر حال منطقیه. اینکه بورس جذب نقدینگی میکنه ببینید تولید نقدینگی نمیکنه. نقدینگی فقط از طریق بانک امکان پذیره. حالا این چند روزه بحث خیلی مطرح میشه که آقا توی بورس اگه شاخص ها برن بالا باعث تورم میشن، در حالی که کاملا اشتباهه. اگه تورم بشه بورس میره بالا، ولی برعکسش هیچ وقت صادق نیست. اینکه شاخص بورس رشد بکنه دلیل نمیشه که تورم ایجاد بشه. اصلا تو سبد خانواره مردم، توی کالاهای مصرفی مردم که مثلا آدامس و پفک و موز و خیار و نمیدونم دوچرخه و نمیدونم ماشین و اینا یا اجاره خونه و اینا، توش که بورس که نیستش که، در نتیجه اصلا باعث ایجاد تورم نمیشه. این جذب نقدینگی اتفاقا کمک داره میکنه که مسکن خیلی رشد نکنه، دلار خیلی رشد نکنه، طلا خیلی رشد نکنه. ببینید اونها الان خیلی از ابتدای سال تا الان بالا رفتن. شما اینو در نظر بگیرید، اگه نقدینگی جذب بورس نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ بنابراین به نظرم جایگاهی که الان بورس داره به نسبت جایگاه مناسبیه. این درست که این پولها باید میرفت سمت تولید، ولی آیا میرفت سمت تولید؟ آیا مسیر تولید ما کامل باز بود؟ ضمن اینکه سرمایه گذاری در بورس بخشش میتونه هدایت بشه به سمت تولید، به هر حال اینجا افزایش سرمایه ها داره اتفاق میفته و شرکت های جدید دارن آی پی او میشن، خب اینا باز میره سمت تولید و همچنین شرکت ها میتونن اوراق مشارکت، سکوک، حالا اجاره و انواع اوراق منتشر کنن که خب این خودش باعث میشه که بخشی از نقدینگی بره به سمت تولید. همه توی سکندری مارکت یا اون بازار ثانویه مصرف نمیشه، برخیش میره سمت تولید. حالا میخوام خدمت شما عرض کنم که به هر حال سرمایه گذاری توی بازار سرمایه اگه خیلی 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 کمک نکنه به تولید کشور، یعنی آخرش ضرر نمیزنه به تولید کشور، ولی شما مثلا معاملات طلا خیلی زیاد بشه یا دلار خیلی زیاد بشه، بخشی از جامعه عملا فلج میشه. ما روی اونا مالیات نداریم، هیچ اتفاقی هم روشون نمیافته. تمت حقوق ما کارکنانه، تنها جایی که میشه راحت مالیات گرفت حقوق من و شما و از من و شما اینا، به این دلیل که رفیق حقوقی مشخصه، شرایط کاملا مشخص، مالیات از روش راحت تر میشه. حالا توی بورس خیلی شفافه و این مالیات داره پرداخت میشه، آمار و ارقام کاملا مشخصه. میبینید که با یه باز لگ سه ماهه ریز آمار مربوط به مالیات اومده.
درست. آقای جانم بذاتر، این که من کار نابلد میام سهامی رو میخرم، این سهام رو کاغذه، یعنی مثلا فرمول پتروشیمی که اصلا وجود نداره، بعد یه دفعه مثلا 10000 برابر شده از سال 96 تا الان. خب میگید که به سمت تولید نمیره، حداقل به سمت بازارهای دیگه هم نمیره، عیبی نداره، اما واقع مستم اینه که ما تو این سهام هایی که خرید فروش میشه مگه چقدرش ارز اولی است؟ اصلا میتونیم ادعا بکنیم که آقا 10%، 5%، 10% بورس ارز اولیه است، پس داره میره به سمت تولید؟ میتونیم همچه ادعای بکنیم؟
تقریبا میشه. تقریبا میشه. حالا 10% یه خورده رقم بالاییه، ولی تقریبا میشه همچه ادعایی کرد. ما هر هفته ارز اولیه داریم.
درسته.
و بعضی هفته ها دو بار ارز اولیه داریم. الان ارزهای اولیه کامل شتاب گرفته.
درسته.
شرکت های بسیار بزرگ دارن میان وارد بورس میشن. ببینید بعضی از شرکت ها کاغذی هستن.
درسته.
اونم نه داخل بورس. ما یه بازاری داریم به اسم بازار پایه.
خب.
اسمش گذاشتیم بیس مارکت. توی اون بازار پایه شرکت هایی که سهامی عام هستن هنوز شکل نگرفتن میان اونجا. شاید دو سه تا شرکت
بشن که رو کاغذ هستن و دارن اجرا میشن. حدودا 10 تا شرکت مثلا برای 5 6 سال پیش بودن که خب الان به تولید رسیدن، دارن سوداوری میکنن، بچن به شرکت دیگه مونده. اینم در نظر بگیرید، اونی که داره این شرکت ها رو میخره خب میدونه که شرکت دیگه نمیتونه بزنه. الان شما میتونی یه شرکت پتروشیمی، طرح پتروشیمی رو بزنی، بنابراین میاد طرحو میخره و بعدش انتظار داره که رشد بکنه. ضمن اینکه اینم در نظر بگیریم بود همیشه سودی نیست. الان دو هفته است وضعیت بازار سرمایه، حالا بجز شرکت های شاخص ساز بزرگ، بقیه شرکت ها تقریبا نزولی و در نوسان منفی هستن. دو هفته است شرایط این شکلیه و شما فکر نکنید مثل دلار از اول میره تا آخر بالا. ما همیشه گفتیم بورس نوسان داره، ممکنه منفی هم باشه. بعضی از سهم‌ها تا 15% هم افت داشتن توی همین دو هفته گذشته. نمی‌دونید که همیشه سعودی باشه و درصد خیلی خیلی کم این شکلی دارن معامله میشن. اینم در نظر بگیریم که 10 تا شرکت بزرگ کشور ما تقریبا 7-8 تاش توی بورس دارن معامله میشن، 3 تا شرکت بزرگ کشورمون توی بورس هستن و معاملات خیلی خوبی دارن، مردم میتونن از اونا استفاده کنن، سوداوری پایدار دارن.
ممنون آقای دکتر بزافر. آقای دکتر نزی،
بله،
من همیشه اینو گفتم آقای دکتر بزافر، اگه مثلا 100 تا دختر کور داشته باشه با همین شگردایی که میبینی چه چی درست، البته ها شوهرشو میده راحت با اون چی که از بورس میگن و البته قابلیت و توانایی علمی و تجربی بسیار بالایی که در بورس دارن دکتر بسافر، به درستی هم تشریح میکنن هم در واقع میشه گفت امید میدن به مردم. اما بالاخره درباره بورس نگرانی هست دیگه. گفتن موتور تولید نقدینگی نیست، موتور جذب نقدینگی است. این هم حرف درستی است آقای دکتر ندری. اما چی باعث میشه که برخی کارشناسان نگران بشن، مجمع عالی بانک‌ها بیاد دوباره سود بانک‌ها رو بالا ببره؟ بالاخره این نگرانی‌هایی وجود داره که میان تصمیمات این چنینی میگیرن، وگرنه که خب خود همین مجمع عالی بانک‌ها اومدن سود آوردن پایین، دوباره اومدن یه حرکتی زدن بردن بالا، دوباره این اتفاق افتاده. آقای دکتر شما از کجا نگرانید یا چه چیزایی شما رو نگران می‌کنه؟ اگه ممکنه خیلی مختصر بشه.
من از همین عبارتی که شما یا آقای بهزادفر چند بار استفاده کردن که بازار سرمایه در واقع نقدینگی رو داره جذب میکنه،
بله،
خیلی نگرانن. اولا این بستگی داره که تعریف شما از نقدینگی چی باشه. درست میگن، ما یه نقدینگی داریم که در نظام بانکی ایجاد میشه، ما اسمشو میذاریم M2.
بله،
منتها نقدینگی فقط M2 نیست، یه نقدینگی دیگه هم وجود داره که در بازار سرمایه ایجاد میشه، ما اصطلاحا بهش میگیم M3 و M4.
بله،
و همون البته در بعضی مواقع این M3 و M4 ممکنه رابطه آنچنانی با تورم نداشته باشه. در شرایط خاصی M3 و M4 میتونه اتفاقا تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی تورم داشته باشه. بنابراین اول این عبارتی که نقدینگی جذب بازار سرمایه میشه، مثل این عبارت هدایت نقدینگی که تو اقتصاد ما خیلی رواج پیدا کرده، من که فقط تو اقتصاد خودمون دیدم که از این عبارت ها استفاده میکنه. این تعابیری است که در واقع تو ادبیات اقتصادی وجود نداره. یعنی شما اینکه بورس مثلا فرض بکنید گفته میشه ضربه گیر نقدینگی، این اینها اصطلاحات و عبارت هایی هستش که در ادبیات ما به غلط هم جا افتاده. حالا بحث مفصل داره اگه بخوایم وردش بشیم. بنابراین
اما بورس پول رو به پول تبدیل میکنه.
آن چیزی که در بورس وجود داره عیناً نقدینگیه. بورس ما در این 4 ماه گذشته در واقع 250% رشد کرده. الان گفته میشه ارزشش 8000 میلیارد تومنه، یعنی تو این 4 ماه گذشته چیزی نزدیک، حداقل خدمتتون عرض بکنم، نزدیک 5000 میلیارد تومن ارزش اسمی این بورس بالا رفته. و این M3 و M4 این نقدینگیه و این که ما تو این با این ببینید، اگر رشد بورس رشد طبیعی و منطقی بود، همه ما طرفدار بورس هستیم و در واقع یک بازار بسیار بسیار مفید و موثر میتونه تو اقتصاد باشه، اما واقعیتش این حرکتی که الان بورس ما تو این 4 ماه گذشته داشته، ما در دو جای دیگه فقط دیدیم، یکی در زیمبابوه، یکی در ونزوئلا. و جالب اینه که بورس ما از ونزوئلا که تورم‌های 1000% داره، ما تورممون سال گذشته دیگه نهایتشو بگیریم اعلام کردن 41.2% بود.
بله.
بورس ما از ونزوئلا که تورم 1000% داده بالاتر داده. یعنی رشد بورس ما تو این 4 ماه گذشته از رشد بورس کشور ونزوئلا که همه میدونیم دیگه، لازم نیست من روزو به این دو تا کشوری که الان ببینید ما شرایطمون رو در شرایطی رو در بورس داریم تجربه میکنیم که دو تا کشوری که واقعا اقتصادشون در واقع از هم پاشیده دارن تجربه